پس از گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی، برنامه آخر هفته را با پرسه زدن بر روی چمن سبز ادامه می دهیم و از تازه های جهان توپ گرد با خبر می شویم. قلم و کاغذ یادتان نرود که مهرداد مسعودی، کارشناس بین المللی فوتبال، در این برنامه اگر به پرسش هایش در بخش مسابقه امروز پاسخ درست بدهید، به شما جایزه هم می دهد. اگر برنامه را به دقت گوش کنید، دادن پاسخ درست به پرسش های مسابقه آن بسیار آسان تر می شود.
یک ضربه با توی دروازه. توی دروازه.
این ضربه با دیره که دروازه درد بشه.
روی چمنه سب.
همه کار می تونه بکنه.
گل گل گل.
توی دروازه. توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلامی گرم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مسابقات مقدماتی جام جهانی این هفته با بازی برگشت اوروگوئه و استرالیا به پایان رسید و حالا تنها 183 روز با آغاز دیدارهای جام جهانی 17 باقی مونده. 775 بازی طی 630 روز در اقصا نقاط کره خاکی انجام شد تا 29 تیم از دل مسابقات مقدماتی جام جهانی بیرون بیان. در طول برنامه این هفته به جزئیات قرعه‌کشی رقابت‌ها اشاره خواهم کرد. مطابق معمول این برنامه از قسمت مجزا تشکیل میشه که آخرین بخش به مسابقه هفتگی برنامه روی چمن سبز اختصاص داره. شما میتونید شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما با گوش دادن به قسمت‌های مختلف برنامه روی چمن سبز زیادتر کنید. چرا که جواب سوالای مطرح شده به احتمال خیلی زیاد لابلای خبرهای هفته یا پاسخ به نامه‌های خودتون پنهان شده. از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در چهار گوشه جهان. کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی 2002 طی جلسه‌ای در شهر پوسان کره جنوبی تیم‌های سرگروه مشخص کرد. فرانسه مدافع عنوان قهرمانی و دو کشور میزبان کره جنوبی و ژاپن قبلاً به عنوان سرگروه انتخاب شده بودند. برزیل، آرژانتین، ایتالیا و آلمان چهار کشور دیگه سرگروه بودند. آخرین تیم سرگروه هم اسپانیا شد که در این راه از انگلیس، مکزیک و کرواسی پیشی گرفت. قرعه‌کشی جام جهانی روز شنبه 10 آذر رأس ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران در شهر ساحلی پوسان انجام میشه. فدراسیون فوتبال تایلند در صدده که پیتر ویت انگلیسی رو همچنان به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور نگه داره. حقوق سالیانه پیتر ویت در طول 3 سال گذشته از سوی فدراسیون فوتبال انگلیس پرداخت می‌شد و مسائل مالی قرارداد جدید پیتر ویت رو شرکت بین‌المللی مدیریت که به IMG موسومه بر عهده گرفته. در طول 3 سال گذشته پیتر ویت تحولات زیادی رو در فوتبال تایلند باعث شده و طی 3 روز آینده تصمیم خواهد گرفت که قرارداد جدید فدراسیون فوتبال تایلند رو قبول کنه یا خیر. در ادامه مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا 5 بازی در مرحله 1/8 انجام شد. تیم رحمان رضایی یعنی پروجیا در زمین خودش مقابل آسی میلان به نتیجه تساوی بدون گل رسید، ولی میلان به دلیل پیروزی 3-0 در بازی رفت به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. پارما علی‌رغم باخت خونگی 2-1 به مسینا دست دومی در مجموع دو دیدار 3-2 پیروز از میدان بیرون اومد. لاتسیو با پیروزی 1-0 مقابل سینا در مجموع 2 بازی 3-1 به پیروزی رسید و خودش در جمع 8 تیم مرحله بعدی جای داد. روم و برشیا هم با غلبه بر پیاچنزا و کومو به دور بعدی صعود کردند. آتالانتا و بولونیا و اینتر میلان و اودینیسه هم امشب به میدان خواهند رفت. بازی یوونتوس و سامپدوریا هم به 22 آذر ماه موکول شده. در مرحله 4 جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس، آستون ویلا در زمین خودش با 1 گل مغلوب شفیلد ونزدی شد و چلسی هم در ورزشگاه آلان رود لیدز با 2 گل لیدز یونایتد را شکست داد. در سایر دیدارهای مرحله 4 این نتایج به دست آمد: بلکبورن روورز 2، منچستر سیتی 0، آرسنال 2، گریمزبی 0، بولتون 2، ساوثهمپتون 2، بولتون 6-5 در ضربات پنالتی پیروز شد. نیوکاسل یونایتد 4، ایپسویچ تاون 1، واتفورد 3، چارلتون 2 و بازی فولهام و تاتنهام هم امشب انجام خواهد شد. دیدار عقب افتاده یوونتوس و لورکوزن از سری بازی‌های مسابقات گروهی جام باشگاه اروپا برای دومین بار به دلیل مه غلیظ به تعویق افتاد. اتحادیه فوتبال اروپا تاریخ جدید برگزاری این دیدار را هنوز اعلام نکرده. تیم ملی تونس، یکی از 5 نماینده آفریقا در جام جهانی 2002، در یک دیدار دوستانه موفق شد با گل دقیقه 73 ملکی توگو را 1-0 شکست بده. تونس خودش رو برای شرکت در جام ملت‌های آفریقای 2002 که از اواخر دی ماه در مالی آغاز میشه آماده میکنه. رابی فاولر، مهاجم 26 ساله و سابق باشگاه لیورپول، با عقد قرارداد 5 ساله به لیدز یونایتد ملحق شد. رئیس باشگاه لیدز، پیتر ریدزدیل، اعلام کرد که باشگاهش برای به خدمت گرفتن فاولر که با لیورپول قرارداد داشت، مبلغ 11 میلیون پوند رو به سرخپوشای لیورپول دادن تا بتونن فاولر رو به باشگاه لیدز یونایتد بیارن. حالا بهتر که بریم سراغ سوالای این هفته شما. مثل همیشه بعد از اخبار هفته، قسمت دوم برنامه روی چمن سبز به نامه‌ها و سوالای شما اختصاص داره. مسابقه هفتگی هم بعد از جواب نامه‌های شما هستش که اگه به اخبار هفتگی و پاسخ به سوالای خودتون به دقت گوش بدین، معمولاً میتونید جواب سوالای مسابقه رو در لابلای این دو بخش پیدا کنید. اگه در رابطه با مسائل فوتبال داخلی و بین‌المللی هر سوالی دارید، لطفاً اونا رو با من در میون بذارید و منم سعی می‌کنم که جواب صحیحو براتون پیدا کنم و از طریق همین بخش برنامه به اطلاعتون برسونم. در ضمن اگه پیشنهادی هم در رابطه با این برنامه دارید با من مطرح کنید و منم سعی میکنم تا اونجایی که اون پیشنهاد قابل اجرا باشه اونو در برنامه روی چمن سبز به مورد اجرا بذارم.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044-207-51-58-866.
سوال اول این هفته از شنونده محترمی به نام نرگس از شیرازه. ایشون پرسیدن که قرعه کشی جام جهانی چطوری برگزار میشه و تیم‌ها بر چه اساسی درجه بندی میشن و در گروه‌های مختلف قرار میگیرن. دوست عزیز، همونطور که شاید بدونی، قرعه کشی جام جهانی روز شنبه 10 آذر در شهر بندری پوسان کره جنوبی انجام خواهد شد. قرعه کشی رأس ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز میشه و ظرف کمتر از نیم ساعت 32 فینالیست جام جهانی رقباشون رو در گروه 8 گانه خواهند شناخت. بر اساس نتایجی که تیم‌های حاضر در جام جهانی 2002 طی 3 دوره گذشته این رقابت‌ها گرفتن، فیفا 5 تیمو در کنار فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی و دو کشور میزبان، ژاپن و کره جنوبی، به عنوان سرگروه انتخاب کرده. رسمی که قهرمان دوره قبل و همچنین کشور میزبان بدون توجه به سوابقشون در جام‌های جهانی قبلی سرگروه بشن و این بار چون جام جهانی رو دو کشور مشترکاً میزبانی می‌کنن، دو میزبان سرگروه خواهیم داشت. برای 5 تیم سرگروه دیگه، همونطور که گفتم، فیفا نتایج 3 جام جهانی قبلی رو مد نظر قرار داد. برای جام جهانی 98 ضریب 3 در نظر گرفته شد، جام جهانی 94 ضریب 2 و بالاخره جام جهانی 90 ضریب 1. برزیل با کسب 62 امتیاز، آرژانتین و ایتالیا با 56 امتیاز، آلمان با 54 امتیاز و بالاخره اسپانیا با 45 امتیاز 5 تیمی بودن که امتیازهای بیشتری از بقیه داشتن و به عنوان 5 سرگروه دیگه انتخاب شدن. تیمی مثل انگلیس علیرغم اینکه آلمان‌ها رو 5-1 زد، به دلیل عدم حضور در جام جهانی 94 تنها 41 امتیاز گرفت و نتونست در جمع سرگروه‌ها قرار بگیره. تنها چیزی که مشخصه اینه که فرانسه در گروه 1 قرار داده میشه و اولین بازی جام جهانی رو روز جمعه 31 ماه می یا 10 خرداد در ورزشگاه نو بنیاد و 64000 نفری سئول انجام خواهد داد. به جز 8 تیم سرگروه، 24 تیم دیگه در 3 مرحله جداگونه در گروه‌های 8 گانه قرار داده میشن. به جز 4 کشور اروپایی که در جمع تیم‌های سرگروه قرار دادن، 11 کشور دیگه قاره سبز در مرحله دوم در قرعه‌کشی در گروه‌های 8 گانه قرار می‌گیرند. بلژیک، کرواسی، دانمارک، انگلیس، ایرلند، لهستان، پرتغال، روسیه، اسلوونی، سوئد و ترکیه تیم‌های دیگه اروپا هستند که اول 8 تا از اونها در گروه‌های 1 تا 8 جای می‌گیرن و 3 تیم باقی مونده تیم‌های سوم 3 تا از گروه‌ها خواهند بود. در این مرحله فیفا این 3 تیم باقی مونده رو در گروه‌هایی که 2 تیم اروپایی باشن جای نخواهد داد. همونطور که گفتم 4 تیم اروپایی سرگروه خواهند بود و بعد از قرعه‌کشی برای تیم‌های دوم قطعاً 4 گروه شامل 2 تیم اروپایی خواهند بود و 3 تیم اروپایی دیگه در گروه‌های جای داده میشن که تنها 1 تیم اروپایی در اونها باشن و این برای اینه که هیچ گروهی شامل 3 تیم اروپایی نباشه. در نهایت 7 گروه از 8 گروه دو تیم اروپایی خواهند داشت و یکی از 8 گروه تنها یک تیم اروپایی. بعد از اینکه 11 تیم اروپایی وضعیتشون مشخص شد، نوبت 5 تیم آمریکای جنوبی و آسیایی خواهد شد. اکوادور، پاراگوئه و اوروگوئه از آمریکای جنوبی و چین و عربستان هم از آسیا اینجا وضعیتشون مشخص میشه. 3 تیم آمریکای جنوبی در دو گروهی که سرگروه‌هاشون برزیل و آرژانتین هستن قرار نخواهند گرفت. روز چهارشنبه هم فیفا اعلام کرد که بازی‌های چین در کره جنوبی برگزار خواهد شد و این به این معنیه که چین در یکی از 3 گروه 1 تا 4 قرار داده میشه. این مسئله به خاطر اینه که هنوز 300 هزار بلیت در کره فروش نرفته و از طرفی هم برای تماشاگرای چینی راحت‌تر و اقتصادی‌تره که به کره جنوبی مسافرت کنن تا ژاپن. من نمیخوام بدبین باشم، ولی حالا شاید بشه فهمید که چرا کنفدراسیون فوتبال آسیا امیدوار بود که چین انتخاب بشه و همه ترفندی به هم زدن تا امارات سرگروه باشه. گروه مقدماتی جام جهانی چین هم که همه ما به خاطر داریم. بازم داره خاطرات تلخ مسابقات مقدماتی جام جهانی و زدبندهای کنفدراسیون فاسد فوتبال آسیا از ذهنم عبور میکنه. بهتره که از بحث دور نشیم. در مرحله پایانی برای انتخاب تیم‌های 4 گروه 8 گانه، 5 تیم منتخب آفریقا و 3 تیم سول کننده از منطقه آمریکای شمالی و مرکزی به قید قرعه در گروه 1 تا 8 جای داده میشن. کامرون، نیجریه، سنگال، آفریقای جنوبی و تونس نماینده‌های آفریقا خواهند بود و کاستاریکا، مکزیک و آمریکا هم از آمریکای شمالی مرکزی در جام جهانی 17 به میدان خواهند آمد. قرعه‌کشی روز شنبه و دیدن نام عربستان در جمع 32 تیم جام جهانی 2002 عذاب روحی فوتبالیست ایرانی من جمله خود منو دو چندان خواهد کرد. واقعا افسوس بر فرصت‌های از دست رفته. به هر حال روز شنبه من برای شما در لابلای 2 ساعت اول برنامه جزئیات قرعه‌کشی جام جهانی رو بازگو خواهم کرد. سوال دوم از شنونده به نام معنی دعوتگران هستش که از طریق پست الکترونیکی با من تماس گرفته. معنی فراموش کرده بود که بنویسه از کجا هستش. به هر حال او پرسیده که میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا 2004 کدوم کشوره. معنی عزیز، جام ملت‌های آسیا 2004 در کشور چین انجام میشه. این رقابت‌ها در ماه جولای یا اواسط تیر ماه 1383 در 4 شهر این کشور و این بار با حضور 16 تیم آسیایی برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته که تعداد تیم‌های حاضر در مرحله نهایی این رقابت‌ها رو از 12 تیم به 16 تیم افزایش بده و بدین ترتیب اونها در 4 گروه 4 تیمی با هم رقابت خواهند کرد. ژاپن به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و چین به عنوان میزبان از شرکت در مسابقات انتخابی این رقابت‌ها معاف خواهند بود و بقیه کشورهای آسیایی در 7 گروه مقدماتی با هم روبرو میشن و از هر گروه 2 تیم برتر به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد. بازی‌های آسیایی هم سال دیگه در پوسان کره جنوبی انجام میشه که البته فوتبال این رقابت‌ها دیگه اهمیت و جذابیت گذشته‌های نشاندار دورو نداره. کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابتدا می‌خواست که این رقابت‌ها رو به بازی‌های زیر 23 سال تبدیل کنه که هفته پیش اونا اعلام کردن که تصمیمشون رو عوض کردن و این انتخاب رو در اختیار تیم‌ها گذاشتن. پیتر ولاپان در همین زمینه گفت که امیدواره کشورهای صاحب فوتبال آسیا مثل ژاپن، کره جنوبی و ایران با تیم‌های امیدشون در بازی‌های آسیای 2002 پوسان حاضر بشن. بهر بعد منتظر مون و دید که تیم‌های آسیایی با چه ترکیبی در بازی‌های آسیایی ظاهر خواهند شد. دو تا از شنوندگان ما در رابطه با مسابقه هفتگی صحبتایی داشتن که دوست دارم در این بخش برنامه به اونها جواب بدم. یکی از برنده های مسابقه ما به نام آقای علیرضا محمدی از شهرستان ایران شهر استان سیستان و بلوچستان گله کردن که ایشون 1.5 ماه پیش برنده مسابقه شدن و هنوز جایزه‌شون رو دریافت نکردن. آقای محمدی پیغام طولانی رو روی پیامگیر تلفنی ما گذاشته بودن که متاسفانه به دلیل کیفیت نامطلوب صدا و همچنین کمبود وقت برنامه نمیتونم اونو پخش کنم. در ابتدا اجازه میخوام که از آقای محمدی پوزش بخوام و سپس توضیح بدم که ایشون چرا جایزه‌شون رو هنوز دریافت نکردن. دوست عزیز، همونطور که پیامت اشاره کرده بودی من آدرس شما رو نداشتم که از طریق برنامه روی چمن سبز از شما تقاضا کردم که آدرس یا شماره تلفن خودتون رو در اختیار من بذارید که شما هم محبت کردین و در پیام تلفنی 1 هفته بعد خودتون آدرس و شماره تلفنتون رو در اختیار من گذاشتید. اما کیفیت ارتباط تلفنی به قدری بد بود که من نتونستم آدرس صحیح شما رو بگیرم و بارها و بارها تلاش کردم تا از طریق شماره‌ای هم که در اختیار من گذاشته بودید با شما تماس بگیرم که متاسفانه یا شماره تلفن اشتباه بود و یا امکان برقراری ارتباط میسر نمی‌شد و از شما خیلی متشکرم که مجدداً زحمت کشید و تماس گرفتید. اما باید بگم این هفته هم که شما تماس گرفتید متاسفانه شماره تلفن خودتون رو اشتباهی در اختیار من گذاشتید. شماره 752 رو شما دو بار در تلفن خودتون ذکر کرده بودید که من حد زدم تنها یک 752 در شماره تلفن شماست و نه دو تا، که در نهایت تونستم با یکی از خویشاوندهای شما صحبت کنم و آدرس دقیقتون رو بگیرم. حالا من آدرستون رو دارم و جایزتون رو با تأخیر و پوزش مجدد برای شما میفرستم. از همین فرصت استفاده میکنم و میخوام به همه کسانی که در مسابقه شرکت میکنن یادآوری کنم که آدرس و شماره تلفن خودتون رو به طور شمرده و واضح در اختیار من بذارید که من شرمنده شما نشم. شنونده دیگه از نروژ که فکر میکنم اسمشون سالار دهستانی باشه در این که جوابهای مسابقه هفته پیش رو برای من از طریق پست الکترونیکی فرستاده بودن اشاره ای هم کرده بودن که ایشون علیرغم این که جایزه به شنونده خارج از کشور تعلق نمیگیره دوست دارن که در مسابقه شرکت کنن. دوست عزیز، باید بگم که تصور شما کاملا غلطه. من فقط کافیه به بعضی از شنونده‌ها که از کانادا، آمریکا، انگلیس، اتریش، پاکستان و سوئیس برنده مسابقه شدن اشاره کنم. این نکته‌ای که شما اشاره کردید درست نقطه مقابل نکته‌ایه که یک از شنونده‌های ما از آلمان در طول یک مکالمه تلفنی به من گفت. این شنونده عزیز گفت که علی‌رغم اینکه دوست داره در مسابقه شرکت کنه و همیشه هم جوابا رو میدونه، ترجیح میده که در مسابقه شرکت نکنه و این فرصت رو به شنونده‌هایی بده که از نقاط مختلف ایران و به خصوص روستاهای دورافتاده با همه مشکلات ارتباطیشون در مسابقه شرکت میکنن. به هر حال یادآوری میکنم که همه هموطنان عزیز چه در داخل و چه در خارج از کشور میتونن در مسابقه شرکت کنن و برنده‌ها هم تنها از داخل ایران انتخاب نمیشن. حالا که صحبت از مسابقه شده بهتره که خودتون رو آماده کنید. بخش سوم برنامه هفتگی روی چمن سبز مثل همیشه به مسابقه اختصاص داره. سه سوال در این قسمت مطرح میشه که شما برای برنده شدن باید حتما به دو تا از سه سوال مطرح شده درست جواب بدید. جایزه این مسابقه هم پیرنگ تیم باشگاهی اروپایی که از طریق پست سفارشی برای شما فرستاده میشه. شما میتونید جوابای خودتون از طریق نامه و اگه ترجیح میدین از طریق فاکس، پست الکترونیکی و یا حتی پیامگیر تلفنی ما به من برسونید. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای مسابقه این هفتمون. سوال اول در رابطه تیم‌های سرگروه جام جهانی 2002 هستش. دو کشور میزبان ژاپن و کره جنوبی در کنار مدافع عنوان قهرمانی یعنی فرانسه سه تا از هشت تیم سرگروه هم. چهار تا از قهرمانی سابق جام جهانی یعنی برزیل، آرژانتین، آلمان و ایتالیا هم نامشون در این لیست جا داره. به اسپانیا هم هشتمین تیم سرگروه به شمار میره. در 16 دوره گذشته جام جهانی هفت کشور مختلف قهرمان جام جهانی شدند و این بار تمامی این هفت کشور در جام جهانی حضور دارند. نام یکی از دو قهرمانای سابق جام جهانی که در جمع سرگروه ها نیستند پاسخ سوال اول مسابقه این هفته است. پس از هفت جام قهرمان جام جهانی در ادوار گذشته 5 تاشون سرگروهن و 2 تاشون نیستن. یکی از اون 2 تا که سرگروه نیستن شما باید به عنوان جواب سوال اول برای من بفرستید. سوال دوم، باشگاه ایتالیایی رحمان رضایی یعنی پروجیا در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی این کشور توسط یکی از قول‌های فوتبال ایتالیا از رسیدن به مرحله 1/8 نهایی محروم شد. نام تیمی که پروجیا رو در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی ایتالیا حذف کرد پاسخ سوال دومه. و بالاخره آخرین سوال، میزبان بازی‌های آسیایی 2002 چه شهری و یا کشوری هستش؟ مجددا میگم چه شهری و یا کشوری میزبانی بازی‌های آسیایی 2002 رو به عهده داره؟ لطفاً همراه جواباتون حتما یادتون باشه که آدرس پستی و یا شماره تلفن خودتونم در اختیار من بذارین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون از طریق پست سفارشی با آدرستون بفرستم. شما تا روز چهارشنبه 14 آذر ماه فرصت دارین که جوابای مسابقه این هفته رو برای من بفرستین. قبل از اینکه برنده مسابقه پنجشنبه اول آذر ماه رو معرفی کنم، اجازه بدین که با صدای تن چند از شما شنونده های عزیز جوابای سه سوال اون مسابقه رو با هم بشنویم.
خبر تماس گرفتن و برنده شدن در مسابقه ورزشی آنقدر باعث خوشحالی من شد که حدی ندارد.
خواستم جواب سوالات این هفته برنامه روی چمن سبز رو بدم. جواب سوال اول تا سوم به ترتیب چین، زین‌الدین زیدان و پرتغاله.
جواب سوال اول شما تیم چینه. جواب سوال دوم شما زین‌الدین زیدانه که در مهر ماه امسال شناخته شد. جواب سوال سه شما تیم پرتغال میزبان جام ملت‌های اروپا در سال 2004 در شش شهر آن میباشد.
اول چین، دوم زین‌الدین زیدان، سوم پرتغال.
نخواستم ازتون تشکر کنم که این همه نسبت به فوتبال ایران، مخصوصا تیم ملی فوتبال ایران دلسوز هستید. جواب سوال اولتون چینه، جواب سوال دومتون زین‌الدین زیدانه و جواب سوال سومتون پرتغاله.
خواستم در مسابقه این هفته شرکت کنم. جواب سوالات به ترتیب چین، زیدان و پرتغال میباشد.
چین، زیدان، جواب سوال سه پرتغال.
سوال اول چین، سوال دوم زین‌الدین زیدان، سوال سوم پرتغال.
جواب سوال اول چین، جواب سوال دوم زین‌الدین زیدان، جواب سوال سوم پرتغال می باشد.
چین، زیدان، پرتغال.
جواب سوالات یک، چین در رده 55 قرار دارد. دو، زین‌الدین زیدان و سوم کشور پرتغال میزبان 2004 کشورهای اروپایی.
در همین جا هم دوست دارم از شاهرخ ساسان از تهران، حامد و امید از سنندج، فرزان توکلی از آمل و مانی دعوتکران که در میان شنونده های بلند که از طریق پست الکترونیکی در مسابقه ما شرکت کرده بودنم تشکر کنم. برنده مسابقه هفته گذشته خانم نسرین فرهادی از اسلام آباد غرب استان کرمانشاه هستند. با تبریک به این شنونده عزیز و قبل از اینکه برنامه این هفته را به پایان ببریم، دوست دارم به شما یادآوری کنم که 4 سال پیش در چنین روزی ما موفق شدیم از صد استرالیا عبور کنیم و به جام جهانی فرانسه بریم. عجب روزی بود. وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه روی چمن سبز.
مهرداد مسعودی، کارشناس بین‌المللی فوتبال، روی چمن سبز. برنامه آخر هفته رادیو آزادی را با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان ادامه می‌دهیم. بهمن باستانی.
طالبان 1 نفر را به اتهام جاسوسی برای آمریکا در میدان شهر قندهار به دار آویختند. بنا به گزارش منابع طالبان، فرد مذکور در حالی که تلفن ماهواره‌ای به همراه داشت، بازداشت شده و متهم شده است که برای جنگنده‌های آمریکا اهداف نظامی را مشخص می‌کرده است. منبع دیگری برای تحقیق چگونگی این حادثه در دست نیست، چون طالبان به هیچ خبرنگار خارجی اجازه ورود به قندهار را نمی‌دهند. امروز در شمار خبرهایی که از جبهه طالبان دریافت شد، همچنین خبر رسید که ملا محمد عمر رهبر طالبان بار دیگر طرفداران خود را به جهاد فراخوانده و گفته است تا دم مرگ ایستادگی کنید. گفته می شود که ملا عمر اگرچه به منظور فراهم آوردن امکان فرار از قندهار و پنهان شدن جانشینی برای خود برگزیده، اما همچنان در شهر قندهار به سر می برد. دقایق پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بسم الله خان، معاون وزیر دفاع جبهه متحد مخالف طالبان، گزارش داد که نیروهای اتحاد شمال وارد شهر قندهار شدند. بسم الله خان در کابل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است در جریان درگیری سنگینی که بین طالبان با نیروهای اتحاد شمال در حومه قندهار صورت گرفت، سرانجام نیروهای اتحاد شمال توانستند وارد شهر شوند. به گفته بسم الله خان این درگیری همچنان با شدت ادامه دارد. فشار بر نیروهای طالبان در قندهار با استقرار 800 تن از نیروهای آمریکا در جنوب قندهار شدت گرفت و دیشب و امروز جنگنده‌های آمریکا مواضع و محل تجمع طالبان در حوالی فرودگاه قندهار را بمباران کردند. حوالی ظهر امروز یک فرمانده نیروهای متحد مخالف طالبان به نام محمد جلال خان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود نیروهای او در 5 کیلومتری فرودگاه قندهار هستند و پیش بینی می کند که به زودی بتوانند وارد قندهار شوند. برای تایید این اظهارات و به ویژه اظهارات بسم الله خان مبنی بر ورود نیروهای اتحاد شمال به شهر قندهار، منبع مستقلی در دست نیست. جمهوری قرقیزستان به درخواست فرانسه مبنی بر استفاده از پایگاه‌های هوایی آن جمهوری برای عملیات نظامی پاسخ مثبت داد. این درخواست را روز گذشته فرانسه با دولت قرقیزستان در میان گذاشته بود و امروز جمهوری قرقیزستان از کارشناسان نظامی فرانسه دعوت کرد تا یکی از پایگاه‌های هوایی این جمهوری را مورد بازدید قرار دهند. نمایندگان گروه‌های چهارگانه شرکت کننده در کنفرانس بن از جمله نمایندگان نیروهای اتحاد شمال و نمایندگان محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان در مورد چگونگی تشکیل دولت موقت افغانستان به توافق رسیدند. بنا به گزارش‌های رسیده این توافق ناظر است بر تشکیل یک شورای موقت برای گزینش اعضای دولت موقت افغانستان. این شورا به مدت 3 ماه برقرار خواهد بود و به تعهدات خود در این زمینه عمل خواهد کرد. ساعتی پیش یکی از نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس بن که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می شود به خبرنگاران گفت امید آن هست که طی 48 ساعت آینده به توافق‌های مهم تازه‌ای دست یافته شود. 3 نهاد مهم بین المللی هشدار دادند که مبارزه با تروریسم نباید به نقض حقوق بشر بیانجامد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دبیر کل شورای اروپا و رئیس بخش حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا با اعلام این هشدار مشترک بیانیه‌ای منتشر کردند که طی آن با ابراز نگرانی از چگونگی روند مبارزه با تروریسم به ویژه در افغانستان و توسط نیروهای متخاصم افغان بر رعایت حقوق بشر و آزادی بیان، عقیده و مذهب تاکید شده است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با حساس خواندن اوضاع افغانستان بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی با هر گونه حضور نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است. آقای خرازی که با همتای روس خود ایگور ایوانوف تلفنی سخن میگفت اظهار داشت میباید مطمئن شد که همگام با روند اوضاع در افغانستان این کشور تبدیل به صحنه رقابت بین قدرت‌ها و کشورها نخواهد شد. آقای خرازی افزود حضور نیروهای ارتش خارجی در افغانستان به بهبود اوضاع این کشور کمکی نمی‌کند و افغانستان خود میباید امنیت و آرامش خود را تأمین کند. روز سه‌شنبه گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران رسما از سازمان ملل خواسته بود تا به استقرار یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان اقدام کند. این درخواست جمهوری اسلامی به هدف حفظ تمامیت ارضی افغانستان و جلوگیری از غلطیدن آن کشور به آشوب سراسری عنوان شد. کمال خرازی امروز به همراه یک هیئت 19 نفره وارد اسلام آباد شده است و با وزیر خارجه پاکستان درباره اوضاع افغانستان و منطقه گفتگو کرده است. قرار است آقای خرازی فردا با پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان دیدار و مذاکره کند. در ایران با توقیف روزنامه ملت طی 2 روز 2 روزنامه مهم از اصلاح طلبان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توقیف شد. روزنامه ملت به مدیریت سعید حقی متهم شده است به عدم توجه به هشدارهای متعدد مسئولان و اصرار در ارتکاب جرم و جهت پیشگیری از بحران سازی و ناامن کردن فضای مطبوعات کشور بنا به حکم قاضی دادگاه مطبوعات توقیف شده است. روز سه‌شنبه گذشته روزنامه اخبار اقتصادی که دوره توقیف پروانه‌ای به پایان رسیده بود در آستانه انتشار مجدد بار دیگر حکم توقیف گرفت. و خبرگزاری دانشجوی ایسنا در تهران از قول روح الله یوسفی اشکوری فرزند حسن یوسفی اشکوری گزارش می‌دهد که حجت الاسلام اشکوری برای یک مرخصی 48 ساعته به بیرون از زندان آمده و قرار است شنبه صبح مجدداً به مسئولان زندان خود را معرفی کند. به گفته فرزند حجت الاسلام یوسفی اشکوری، احکام دادگاه بدوی مبنی بر اعدام حسن یوسفی اشکوری به دلیل اعتراض نامبرده در دادگاه تجدید نظر مطرح و به 2 سال زندان و خلع لباس روحانیت منجر شده است. حسن یوسفی اشکوری که از شرکت کنندگان در کنفرانس جنجالی برلین بود پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و اکنون 16 ماه از دوره زندان خود را گذرانده است.
چکیده تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان به پایان برنامه رادیو آزادی می‌رسیم. همراه با همکارانم در ساعت 3 و پایانی برنامه فهیمه براتی در لس‌آنجلس، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می‌گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.